شکست، اگر ما واقع بینانه و قاطعانه، یعنی اول واقع بینانه ما بگیم اینو تولید میکنیم، اینو تولید میکنیم و اینا مال شما که میتونین در ایران تولید کنیم، مال شما هست، سایه رو وارد کنیم. ترجمه میکنیم، ما الان یکی از مشکلاتمون ماشینالات دست دوم خانم.
بله،
ماشینالات دست دوم مخصوصا از کشور ترکیه داره وارد میشه.
درسته،
متاسفانه اونطوری که البته من اطلاع دارم بیشترش از طریق مناطق آزاد داره وارد میشه که تحت عنوان حالا به یک صورت هستش. این وقتی وارد بازار میشه، ماشین دست دوم امکان در واقع رقابت رو در بخشی که در ایران قابل ساخته از ما میگیره، اونجا باید کنترلی انجام بشه. ما البته یه پیشنهاد دادیم توی مراحل مختلف، ما به صورت فری آف شارژ مجانی حاضرین در اختیار گمرک باشیم که این ماشینالات دست دومون با تعویض یک پلاک، با تغییر رنگ، با سند پلاست کردن وارد ایران میکنن. ما به عنوان مشاور، انجمن ما به عنوان یک مشاور در کنار تمام ارگانا میتونه باشه و کمک بکنه به اون که این دور زدن ها در واقع حذف بشه. عرض کردم اون چی که ما میتونیم الان، ما یه مطلبی رو خدمتون عرض کنم. جدیدن خوشبختانه حالا به وضعی که ظاهر قضیه هست، دولت اومده عدم ساخت میخواد، یعنی کسی که ماشین وارد میکنه و اعلام میکنه بشه آقا این در ایران قابل ساخت هست یا نه، این کار قشنگیه. ولی یک مشکل وجود داره، مشکل اینه که در ابتدا به خریدار اعلان نمی کنن که این سازنده داخلی دارد. طرف میره از خارج وارد میکنه، میاد توی گمرک، به ما اعلام میشه که آقا شما اینو میسازیم به انجمن ما یا نه. خب من چه جوابی دارم بدم؟ ایشون رفته وارد کرده، اگر من بگم بله این وسط منافعی برای ماشین ساز نداره، سود گمرکی و جرائم از وارد کننده حالا ماشینات نساجی میگیرن که این میشه سربار تولید، اگر بگم که نمیسازم خب مسئله تمام، این وسط ما جایی نداریم، فقط ایجاد هزینه شده این مطلب برای تولید کنندگان در واقع نساجی عدم ساخت. اگر میخوان این کار بکنن کلام قشنگه، میگن عدم ساخت اگر ساخت نمیشه وارد کنیم، ولی اینو وقتی میگن که طرف ماشینش تو گمرک
بله.
میتونه برگردونه. نه اگر من بگم میسازم منافعی برای انجمن ما داره که در بخشی واقعا ما واقعا قابلیت رقابت با کشور خارج داریم، اینو بیان سر جای خودش قرار بدن. یعنی بگن قبل از این که ثبت سفارش کنی، قبل از این که تخصیص ارز به داده بشه، شما باید این استعلام و وزارت صنایع از ما بکنه. همه از این که ارزو دادن بشه، خب طرف بیچاره جنسشو آورده نمیدونستم از تولید داخلی هست، اینو یه خورده باید در واقع جا به جا بکنن.
پس الان الان مهمترین چالش وارد کنندگان ماشینالات بافندگی و نساجی همین موردی است که شما اشاره فرمودید؟
نه نه، خب اونو مسئله ارز دارم با توجه به شرایط فعلی، خب شرایط خاصی که وجود داره مسئله ارزی هستش و امکان ارتباط با در واقع تولید کننده ماشینالات کشورهای خارجی که امکان ارتباط مستقیمو ندارن، به صورت واسطه وارد میکنن.
بله.
و هزینه در واقع هزینه انجام شده شون خیلی هزینه سرمایه گذاریشون خیلی بالاتر میره نسبت به ورود مستقیمش.
خب الان پیشنهاد شما چیه آقای مهندس صاحب جان؟
ببینید ما اینجا دو مرحله
باید چیکار، اگر که میخوایم پوشاک و منسوجات به روزی داشته باشیم، خب بر سنگای خودمون رو وا بکنیم.
بله.
که ما تو چه بخشی توانا هستیم، تا چه بخشی حالا نمیخوایم بگیم ناتوان، ولی خب حالا مونده به اون نقطه برسیم. بیایم یه فکر اساسی بکنیم. شما به عنوان تولید کننده، شما دستی در آتش دارید. رئیس انجمن صنفی، پیشنهاد شما چیه؟
ببین ما دو قسمت داریم. یکی اون که اشکالاتی که در واقع برای ما، مشکلاتی که الان برای ما وجود داره به عنوان یک تولید کننده، خب من میخوام اگه قرار یک دستگاهی تولید کنم با یک کشور خارجی، حالا هم سطح خودمون در حد بالاتر از من رقابت کنم، من باید یه سری امکانات داشته باشم. اون امکانات ما بدون نظر گرفتن کم لطفی های دولت اینو عرض میکنم ها. ببینین من یه مثال خیلی ساده بزنم، فرض میکنیم که چون عامه در واقع مردم عزیزمون دارن گوش میکنن شاید زیاد تخصصی نگم بهتره، شما مثلا میخواین یه غذایی درست کنیم و دوستتون در جای دیگه غذا کنه، ایشون دسترسی به بهترین مواد اولیه رو داره، بهترین لوازم پخت در اختیارشه، بهترین روغن رو داره، بهترین زعفران داره، شما هیچ کدوم از اینا ندارید. بعد وقتی که شما این دوتا رو میخواین بذارین کنار هم، خب طبیعتاً هر چقدر هم هنرمند باشین نمیتونین اونو پر کنین. ما اینجا چیزی که میخواییم مواد اولیه خوبه. مواد اولیه ما ببینه قطعات استاندارد در ایران لوازم آهنالات ما بیشتر ساختمانیه، یعنی ما داریم از آهنالات ساختمانی استفاده میکنیم، ماشین سازی میکنیم. این رقم گم شده توی این که من وقتی میخوام، حالا نمیدونم اطلاع داری یا نه، مثلا یه پروفیل که بهش میگن قوطی، این باید چهار زلش انداز اینا با هم نسبت به هم 90 درجه باشن، تو بازار نیست خانم. خب من میخوام اینو وردارم باشه یه دستگاه بسازم. یک مسئله استاندارد کردن لوازم صنعتیه که باید وجود داشته باشه.
پس جناب مهندس باید توانایی ها رو شناخت، یه مقدار واقع‌بین باشیم، حقیقت رو ببینیم و البته که تلاش بکنیم برای بهتر شدن. برای حالا من داشتم به این موضوع فکر میکردم که اگر که بتوانن مهندسانی به حالا به کشورهایی که این دستگاه‌های پیشرفته رو میسازن اونجا برن ببینن یاد بگیرن و بیان که و کار بکنن در این زمین، اینم میتونه پیشنهادی باشه. منتها ببخشین ما زمانمون خیلی کوتاه هست،
من فقط در این رابطه بهتون بگم برای ما در واقع، حالا من از مشکلات خودم میگذرم، ببینین باید وزارت صنایع که اسمش با خودش هست پیش قدم بشه.
صحیح
ترجمه میکنیم، این پیش قدمی وزارت صنایع اولین کاری که میخواد بکنه اینه که باید به من صنعتگر اعلام بکنه با توجه به که ورود ماشینالات، تعدادش، اقلامش، قیمتش همه در اختیار وزارت صنایع، بگه این ماشین را تولید کن، این ماشینالات در امکان شما هستش. پس وزارت صنایع هم باید تو اینطوری اعلام بکنه.
پس یه مقدار اینجا در واقع حلقه مفقوده یه مقدار مدیریت هم هست دیگه، باید یکی مدیریت صحیح باشه تا انشالله به هر حال یک اتفاقات خوبی در نساجی ما بیفته. و حالا نمیخوام بگیم که خیلی سریع برسیم به اون نقطه‌ای که سایر کشورهای پیشرفته هستن، ولی حداقل اینکه جا نمونیم، هر چند گام‌های خیلی کوچک ولی این گام‌ها رو برداریم و سعی کنیم به اون نقطه یک روز خودمون رو برسونیم. خیلی تشکر میکنم از جناب آقای مهندس کوروش صاحب جمعی، تولید کننده و رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان قطعات نساجی ایران. درود بر شما، موفق باشین، خدا نگهدار.
ممنون از محبت.
ماشین‌آلات قدیمی دیگر پاسخگوی نیازهای بازار نساجی و بافندگی نبود.
با توجه به اینکه کشور در شرایط تحریم بود و ما نمیتونستیم از منابع خارجی استفاده بکنیم،
اینجا بود که خودشان دست به کار شدن.
در حدود 6 ماه روش بررسی شد، کار شد،
ما تونستیم این ماشین رو مهندسی کنیم.
اولین ماشین 1500 شانه با 10 رنگ واقعی
و ساختند ماشین‌آلات را یک به یک.
20 میلیارد تومان هزینه شده روش. اگر قرار بود که نمونه خارجیش رو ما وارد بکنیم بالای 100 میلیارد تومان باید هزینه می‌کردیم.
برای تولید با ماشین‌آلات جدید نیاز به نخ‌های متفاوت بود.
ما شروع کردیم به اینکه حلقه‌های تولید خودمون رو کامل کنه
با راه‌اندازی خطوط تولید نخ.
و ما اینجا می‌تونیم که حتی نخ دورنگ، سه‌رنگ که بهش نخ ملانژ میگن تولید بکنیم.
زنجیره تولید تکامل یافت.
کاملترین سبد کالای در واقع فرش ماشینی در سطح دنیا هست
و نخستین محصول متفاوت ایرانی تولید شد.
دقیقاً شبیه فرش دستمزد.
1500 شانه ده رنگ ما در نوع خودش در ایران و در کل دنیا انحصاری است
و این فرش زیبا اول الیاف بود.
فقط الیاف رو خودمون تولید نمی‌کنیم.
بعد رنگ گرفته،
بر اساس شهید دلخواهمون
نقش شده،
بسیار مقاوم
و بافته شده
با توجه به سلایق مشتریان،
و بعد در این سالن پرداخته شده.
ریشه و حاشیه فرش انجام میدیم.
حالا 7% محصولات آنها به خارج از کشور نیز صادر می‌شود.
در سال تونستیم 1.5 میلیون دلار ارز حاصل از صادرات داشته باشیم،
و این یعنی سهیم بودن در صادرات 400 میلیون دلاری فرش ماشینی کشور در سال. در این واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ نساجی و بافندگی کشورمان سالانه 20 میلیون متر مربع انواع محصولات ماشینی تولید می شود. صنعتگران این عرصه معتقدند با کاهش قیمت مواد اولیه و صادرات، البته به صورت مستقیم، می توانند حرفهای بسیاری در بازارهای جهانی برای گفتن داشته باشند.
بله، ماشین‌آلات نساجی هر چقدر با کیفیت باشن، به هر حال عمل تولید رو هم بهتر و عالی‌تر انجام میدن و خروجی بهتری هم دارن. بازم بیایم راجع به این موضوع صحبت کنیم و گفتگو داشته باشیم با جناب آقای مهندس نامی، نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران. آقای مهندس سلام عرض می‌کنم، عصر جناب عالی بخیر باشه. متشکریم بابت این فرصتی که به ما دادید.
درود بر شما و همینطور شنوندگان محترم برنامه، عصرتون بخیر و در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای مهندسی، که از اصلی ترین گزینه ها واقعا در واردات ماشین‌آلات نساجی ماشین های اتوماتیک هستن، ماشین هایی که با علم روز دارن پیش میرن و این پوشاک بی نظیری که در دنیا هست رو دارن وارد بازار میکنن و هر روز در واقع همه دارن با همدیگه رقابت میکنن در این بازار بزرگ که هیچ وقت هم فکر نمیکنم که به هر حال کسادی درش باشه. ممکنه حالا به خصوص این پاندمی کرونا که بود یه مقدار به هر حال تعدیل شد بازار، ولی فکر نمیکنم نساجی صنعتی باشه که هیچ وقت پویایی درش نباشه. به هر حال باید چیکار کرد که با این صنعت روزی که تو دنیا رقابت درش هست و ما نمیخوایم عقب بمونیم از این صنعت، از این رقابت، باید چیکار بکنیم برای کشورمون؟ شما بفرمایید.
همونطور که به درستی اشاره فرمودید، صنعت نساجی و پوشاک حالا به عنوان یکی از نیازهای اولیه بشری هستش که هزاران سال هستش که این صنعت در این در تمدن‌ها، در گسترش تمدن‌ها و در تجارت بین المللی وجود داشته و هست و خواهد بود. بنابراین یک صنعت حذف نشدنیه و مسلماً تغییرات و پیشرفت‌های تکنولوژیکی در پیشبرد اهدافی که مد نظر هست هر روز بیشتر میشه. ما اگر در گذشته و یا فعلا در حال تولید کالاهای حالا بیسیک یا عمومی هستش که در صنعت نساجی رو ما بیشتر میبینیم، ولی یک بخش بسیار بزرگی در صنعت نساجی و پوشاک وجود داره که برمیگرده به منسوجات صنعتی، منسوجات تکنیکال که در همه صنایع مختلف قابل استفاده است و استفاده میشه و حتی حالا توی زمینه پوشاک علاوه بر باز مصارف صنعتی و مصارف تکنیکالی که داره توی خود پوشاک حتی به بخشای پزشکی و بحثای فنی تخصصی سلامتی هم رسیده. بنابراین یکی از نیازهای اولیه این سند دسترسی به تکنولوژی و علوم و فناوری هستش که مربوط به تولید منسوجات مختلف و همینطور تولید پوشاک هست.
به طور قطع همینطوره. خواهش میکنم آقای مهندس نامی، حالا من نمیخوام نام ببرم، نام کارخونه یا برند رو ببرم، ولی هستن کارخونه ها و برند هایی در ایران که محصولات به نامی دارن، نه یه سال و دو سال و پنج سال و ده سال، چندین ده هست که برخی از خانواده ها وقتی میخوان خرید بکنن، مثلا ملحفه ها یا عرض کنم مثلا برای کت و شلوار، فقط اون محصول و اون کارخونه رو قبول دارم، میگم من نمیخوام نام ببرم. آیا این عزیزان، این سرمایه گذاره، این کارخونه دارا با دستگاه های روز دنیا همچنان دارن کار میکنن؟ آیا هنوز تونستن این خوشنامیشون رو نگه دارن و مشکلی ندارن در واردات دستگاه و چطور دارن به راهشون ادامه میدن؟
ببینید ما مالا در داخل کشور توی صنایع نساجی و پوشاک همیشه سعی شده که به خصوص شرکت های پیش رو از بالاترین تکنولوژی ها دارن استفاده میکنن و هر چند سال یک بار اقدام میکنن به نوسازی و بازسازی ماشینالات و تجهیزاتشون.
درسته.
چون استهلاک بسیار بالایی داره، یعنی ماشینالات در صنعت نساجی و پوشاک به این دلیل که واقعا 24 ساعت داره کار میکنه و یک خط تولید تقریبا، حالا به غیر از بخش پوشاک به خصوص ما توی نساجی، یه خط تولید کاملا ممتد و دائمی هست که داره کار میکنه، برای این استهلاک بالایی داره و برای اینکه بتونه کالایی کارخونه تولید بکنه که قابل رقابت باشه با قیمت و با محصولات رقبا، مجبور هستش که این بازسازی و نوسازی رو انجام بده، به خصوص در صنعت پوشاک. برای اینکه حالا من پوشاک رو میگم، نساجی هم جزء زنجیره تامینشه، البته ما کالای خواب یا کالای منسوجات خانگی، حالا حتی فرش ماشینی اینا رو داریم که خب از یه مقداری از پوشاک جدا هستن، ولی ما توی صنعت مثلا فرش ماشینیمون بهترین و بروزترین ماشینالات در داخل کشور داریم و بهترین و با کیفیت ترین فرش های ماشینی در داخل کشور داره تولید میشه.
آخر همونطور که شما اشاره فرمودید، حالا ما بیشتر راجع به پوشاک صحبت می‌کنیم. آقای مهندس نامی، این استهلاکی که شما اشاره فرمودید برای این قطعات خراب میشه، آیا این کارخانجات میتونن اون قطعات مرغوب رو همچنان تهیه بکنن تا بتونن حالا اون محصولات با کیفیت خودشون رو همچنان ادامه بدن و اون خوشنامی خودشون رو حفظ بکنن؟
ما چند تا مشکل تو این زمینه داریم، حالا به خصوص تو چند سال اخیر. یکی که به دلیل اینکه عمده ماشینالاتی که مربوط به این صنایع هست وارداتی هست، بنابراین بحث تغییر نرخ ارز به شدت روی این قضیه تاثیر میذاره و شرکت ها نیاز دارن که حمایت بشن از در این رابطه. و بحث دیگه باز به خاطر بحث تحریم ها، امکان تهیه سهل و راحت و به صورت مستقیم بسیاری از قطعات و ماشینالات باز برای شرکت های تولیدی نیست و این باعث میشه که برای دور زدن تحریما متقبل هزینه های گزافی بشن تو این زمینه و چندین درصد بالاتر مجبور بشن که این قطعات یا ماشینالات رو تهیه بکنن
و حتی ممکنه که قطعه نامرغوب و تقلبی به دستشون برسه.
مطمئنن همینطور قطعات اصل به دستشون نمیرسه. بله. یا اینکه توی این زمینه حالا خسارات خیلی زیادی خوردن، چون مجبور شدن از طریق واسطه ها این کار رو انجام بدن، واسطه ها اصلا اون کالا رو تحویل ندادن و شرکت ها از این نظر به خسارت برخورد کردن. و از طرفی هم توی چند سال اخیر باز بانک ها و بخش های متولی این هم خیلی کمک نکردن برای اینکه از نظر مالی حداقل بتونن و تسهیلات بتونن شرکت ها رو اون ساپورت لازم رو انجام بدن.
درست.
که بتونن از این هزینه ها بر بیان، چون وقتی که نرخ ارز یک دفعه از مثلا 3000 تومان توی چند سال توی مدت زمان کوتاهی به 30000 تومان میرسه، اون قدرت نقدینگی شرکت ها مستقیما.
بله جناب مهندس، خب به هر حال حالا این شامل سایر محصولات هم میشه، اما خب ما نمیخوایم خیلی مصدی اوقاتتون بشیم، زمانمون هم کم هست. پیشنهاد شما چیه؟ الان بعد کارخونه داره چیکار بکنن؟ تولید کننده ها چیکار بکنن؟ یا شما دستی بر آتش دارید و خودتون تولید کننده و صادر کننده هستین، چه باید کرد؟
والا تولید کننده ها که به هر نحوی شده تا حالا تونستن راههای تهیه ماشینالات و قطعات رو پیدا بکنن.
بله.
با کسانی که بالاخره خودشون هم به عنوان نمایندگان این شرکت ها و فروشنده ها هستن، کمکی که باید بشه اینه که دولت نظر ویژه‌ای نسبت به این قضیه داشته باشه که در تمام دنیا همین مرسوم هست.
بله.
بتونن با تسهیلات ارزان قیمت بتونن کمک بکنن به این شرکت ها که بتونن تجهیزات و ماشینالات به روز رو وارد بکنن و بازسازی و نوسازی به صورت مرتب انجام بشه.
مثلا عوارض گمرکی ازشون نگیرن یا چنین تسهیلاتی؟
گمرکی نمیگیرن، یعنی تو اون زمینه مشکلی نیست، ولی اگر بشه تسهیلات ارزی ارزان قیمت در اختیار شرکت های تولیدی قرار داده بشه که برای بحث سرمایه گذاری در زمین ماشین‌آلات بتونن این کار رو انجام بدن، خیلی میتونه بهشون کمک بکنه.
زمانی که عرضه ترجیحی به هر حال تعلق میگرفت به تولید کننده ها، دریافت میکردن تولید کننده ها برای خرید ماشین‌آلات شامل حالشون میشد یا خیر؟
نه الان سال هاست که دیگه عرضه ترجیحی به برای ماشین‌آلات در نظر گرفته نمیشه و عرضه آزاد است تهیه میکنن. از اون نظرش میگم باز هم مشکلی نیست، ولی حداقل کمک بشه که بتونن این سرمایه گذاری رو بتونن انجام بدن. یا مثلا ما توی بخشایی یه زمانهای مشکلاتی داریم، مثل اینکه برای خرید قطعات، این خرید قطعات خیلی سرمایه گذاری خیلی بالایی نمیخواد، ولی برای اینکه این کالا بیاد به دلیل وجود تحریم ها و مشکلات نقل و انتقال پول مجبور هستن که از طریق واسطه ها خرید بکنن. قبلا به این صورت بود که برای تا یک سقفی برای تولید کنندگان برای خرید قطعات بتونن از ارز متقاضی استفاده بکنن، ولی وقتی که این قوانین برداشته میشه و برای هر گونه خرید قطعات، حتی قطعات به اندازه حالا ممکن $1,000 باشه، $2,000 در مقادیر کمتر هم باشه، نیاز داره به ثبت سفارش و بعد انتقال پول از طریق صرافی‌های رسمی به کشورهای دیگه، به خاطر بحث تحریم‌ها این هم مدت زمان خیلی زیادی میبره و همین که از اون طرف فروشنده خیلی راغب نیست که به این صورت کار بکنه
و اصلا مسیر قابل اعتمادی نیست.
بله، لذا اگر بشه اینا رو تصدیق کرد که قطعات رو، قطعات لوازم یدکی، ماشین‌آلات رو با یک نگاه ویژه‌ای تسهیل کرد در وارداتش، باز این هم میتونه کمک بکنه به تولید کنندگان.
پس به هر حال اگر که به رونق تولیدمون اعتقاد داریم و میخوایم پاش باشیم، به هر حال باید کمک بکنیم به تولید کنندگی. ها پیشنهاد که شما دادین، پیشنهادی که آقای مهندس صاحب جان اشاره فرمودن و قطعا تولید کننده های دیگه پیشنهادهای خیلی خوبی دارن، باید شنیده بشه و حمایت بشه ازشون و موانع از سر راهشون برداشته بشه. خیلی تشکر میکنم از شما جناب مهندس نامی، نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران. امیدوارم هر جا هستید موفق و مؤید باشین در کار تولید. خدا قوت میگم و با شما خداحافظی میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خیلی متشکریم که ما رو همراهی فرمودید در برنامه تابلو واردات تا به این لحظه. اگر تولید کننده هستید حتما پیام ارسال بفرمایید به 3036-37 تا همکارانم با شما تماس بگیرم، و اگرم در کار نساجی هستید امیدواریم که به هر حال مشکلات از سر راهتون برداشته بشه و با کیفیت ترین محصولات و پوشاک و پارچه ها رو در اختیار مردم عزیز ایران قرار بدین که ایران و ایرانی لیاقت بهترین ها رو داره. ممنونیم از همراهی شما، عصر شما بخیر باشه، با شما خداحافظی میکنیم تا فردا ساعت 16. خدا نگهدارتون باشه.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
راه پیش رفت.
مصرف کننده هم میتوانه همینجور کمک کند به تولید کشور. مصرف کننده با انصاف، مصرف کننده با وجدان، دنبال اسم و رسم نروند، دنبال مارک و به قول این حرفی که حالا هی مرتب تکرار میکنند برند برند، دنبال برند نروند، دنبال مارک نروند، دنبال مصلحت بروند. مصلحت کشور مصرف تولید داخلی است، کمک به کارگر ایرانی است. بعضیا هستن حتی حاضرن شعار به نفع کارگر هم بدن، رگ گردن رو هم درشت کنن و شعار بدن، اما در عمل به کارگر ایرانی لگد بزنن. لگد زدن به کارگر ایرانی این است که انسان جنس مصنوع این کارگر را مورد استفاده قرار نده، بره مشابه این رو از خارج بگیره، گاهی هم به قیمتهای گرانتر. ما در برخی از صنایع در کشورمون جزو پیشروان دنیاییم.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش دیداریست.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
جذبه شغل مستقیم مهرسل. مهرسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-8264. توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد، روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه‌ی رادیو